أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شد و مشکل اساسی مردم مکه شرک بود از نظر اعتقاد و قتل نفس و ناپاکی بود از نظر عمل، این سه عنوان را ذکر فرمود. قبلا هم اشاره شد که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه زخرف فرشتگان را عباد الرحمن می دوند. یعنی آیه 19 سوره زخرف این است: فجعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن. این بس مشترک بین فرشته ها و انسان های خاص است. کسانی عباد الرحمنن که عبادت برای اونها راسخ باشد. عده راسخ در علمن، عده راسخ در عبادتن. عباد الرحمن اون گروهی هست که راسخان در عبادت هست. برخی از اوصاف این عباد را قبلا ذکر فرمود. در آیه 67 چنین فرمود: والذین اذا انفقوا، نه یعنی اگر بخواهن انفاق کنن، اونا مرتبا انفاق میکنن، هم مسائل مالی را انفاق میکنن، هم نعمت‌های دیگری را که خدا به اونها انفاق می‌کنه. ثم ما رزقناهم ينفقون. این اذا انفقوا ناظر به این نیست که اینا انفاق نمی‌کنن، ولی اگر خواستن انفاق بکنن، حصه مرکزی عدل را رعایت می‌کنن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلک قواما. یه وقت هست که انفاق بین الافراط و تفریط است. یه وقت کل کارهای اینها بین الافراط و تفریط است. یه وقت قوای علمی و عملی اینها بین الافراط و تفریط است. اینا سه مطلب است که از هم جداست. انفاق اینها البته منزه از افراط و تفریط، اسراف و تقتیر و مانند آن است. اما این نمونه آن است که اینا در حصه مرکزی عدل زندگی میکنند. اون چه که فضیلت است عدل است، یعنی انسان بداند جای اشیا کجاست، جای اشخاص کجاست، جای افعال کجاست، هر شی، هر فعل، هر شخصی را در جای خود قرار بدهد. مستحضرید که عدل از بهترین فضائل نفسانی و اخلاقی است و مبنای بسیاری از مسائل حقوقی است و مفهوم عدل هم کاملا شفاف و روشن است. اما حقیقت العدل فی غایت الخفاست، زیرا عدل معنای شفاف و روشنش این است که وضع کل شئ بعصبه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای افعال کجاست؟ غیر از اشیاء آفرین و اشخاص آفرین کسی میتواند عادل باشد؟ جای زن کجاست؟ جای مرد کجاست؟ جای عالم کجاست؟ جای غیر عالم کجاست؟ جای موحد کجاست؟ جای ملحد کجاست؟ جای شراب کجاست؟ جای سرکه کجاست؟ جای گوسفند کجاست؟ جای خوک کجاست؟ اینا هر دو حلالن، هر دو حرامن. جای اشیاء، جای اشخاص، جای افعال را کسی می‌داند که خالق باشد و هو الله. لذا هیچ کسی نمی‌تواند بگوید قانون من عدل محور است الا در فضای شریعت. تو بحث‌های قبلم داشتیم که این جریان حقوق بشر مواد حقوقی دارد، یک، مبنای حقوقی دارد، دو، ولی چون فاقد منبع حقوقی سابقه علمی ندارد، سه، یعنی پای این حقوق بشر به جای بند نیست. مبانی حقوق عبارت از عدل است، استقلال است، آزادی است، زندگی مسالمت آمیز است، حسن همجواری است، فضای زیست است، محیط زیست است. اینا مبانی حقوقیه. از این مبانی اون مواد را استنباط میکنند. برجسته ترین مبنا مسئله عدل است که از همه مهمتر و دلپذیرتر است و مفهوم عدل هم خیلی شفاف و روشن است. اما و کنه فی غایة الخفای، حقیقت عدل از پیچیده ترین حقایق است، زیرا حقیقت عدل عبارت از وضع و کل شیء فی موضعه است و جای اشیا را غیر از خالق اشیا کسی نمی‌داند. این بندگان رحمان در هسته مرکزی عدل زندگی میکنند و عدل فضیلت است نه اعتدال. الان شما میبینید نظام سرمایه‌داری غرب روی اعتدال است نه روی عدل. یکی از مبانی اقتصادی اونها تقاضا و عرضه است. اگر تقاضا زیاد بود کالا گرانتر میشه. این کار کاریست بر خلاف عدل. روزی الهی را باید به طور متوسط با یه سود معقول مقبول در اختیار بشر قرار داد. اگر یه وقتی مردم محتاج شدن شما گرانتر بفروشید، وقتی احتیاجشون کمتر شد ارزان‌تر بفروشید، این یقه مردم را گرفتن است، این حلقوم مردم را گرفتن است، این فشار بر مردم آوردن است، از اصول بسیار بد مسئله تقاضا و عرضه است. این تقاضا و عرضه اعتدال است. اما اگر چون چه ما روی عدل زندگی بکنیم نیاز جامعه رو باید برآورده کرد. این چه نیست که حالا در ایام عید تقاضا زیاد شد ما کالا رو گران بکنیم یا مسکن گران بکنیم یا وسیله نقلیه رو گران بکنیم. اینا روی اعتدال است که بسیار مذموم است. اون چی که بسیار محمود و ممدوح است عدل است که مشکل مردم را آدم بتونه حل بکنه. اگر کسی عباد الرحمن شد بیش از اون مقداری که دیگران از دراندوزی لذت میبرن این از انفاق لذت میبرن. اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. بر اینا تحمیل نیست، بر اینا تشریف است. ما موظفیم عادل باشیم نه معتدل غربی، یعنی رو تقاضا و عرضه زندگی کنیم. یک کسی یه بار زائدی رو بر سر و صورتش هم بکنه برای که مردم یا عوام اینجور قیافه رو قبول دارن، خب این چه عدلیست؟ این چه عقلیست؟ این چه عباد الرحمانیست؟ فرض این است که انسان باید عاقلانه و عادلانه زندگی کنن، بر محور عدل زندگی بکنن نه بر محور اعتدال. حالا اون گرون بفروشد چون تقاضا و عرضه است، این یکی قیافش رو به این صورت در میاره رو تقاضا و عرضه است چون اینجور عوام میپسندن. خیلی فرق است بین عدل و اعتدال. مطلب اولی درباره انفاق بود، دومی فرق عدل و اعتدال بود، سومی آن است که ما گذشته از این که موظفیم عادل باشیم در مقام وضع، باید بکوشیم عادل باشیم در مقام قوا. البته اون خیلی مقدور ما نیست، ولی تا اونجا که ممکن است با در تحصیل رو بکوشیم. عدل در قوا مستحضری غیر از عدل در اوصاف است، غیر از عدل در افعال است. عدل در قوا این است که برخی ها این نیروهای علمی و عملی که دارن، برخی ها افراطی هن، بعضی تفریطی هن، بعضی در هسته مرکزی عدل قرار دارن. تو مسئله استعداد و فهمیدن مطلب بعضی ها افراطی هن، بعضی تفریطی هن، بعضی در هسته مرکزی عدل هن. میبینید بعضی ها دارای جربزه هن. جربزه از بدترین چیزهای درس خوندن است. جربزه اینه که این ذهن انسان مثل یک گنجشک نوظهور از شاخ به شاخ، از شاخه به شاخه، از مطلب به مطلب، قبل از اینکه حق این شاخه را عملی بکند، از این مطلب به مطلب دیگر میپردازد. ذهن آرام نیست. هنوز استاد یه مطلب را طرح نکرده اشکال میکند، هنوز جواب را نشنیده وارد یک شعبه دیگر میشود. این چنین طلبه یا دانشجویی به زحمت دانشمند میشود، برای که ذهن آرامی نداره. این ذهن زود پرواز او رو به زحمت میاندازه. ذهن دیر پروازم که افراد کودنن، اونم بعیده به جایی برسند. کند پرواز نظیر اون پرنده های بال و بر شکستن که به زحمت کسی باید دست اینها رو بگیره، از شاخه به شاخه دیگر ببره. این کودنی مانع رشد است. اون جرموزه مانع رشد است. اون استعدادی که در هسته مرکزی عدل باشد بهش میگن حکمت. این حکمت نه حکمت نظری است، نه حکمت عملی. از سنخ معرفت و دانش نیست، از سنخ قوه است. این نیرو اگر یه نیروی عادلی باشد، حرف را تا خوب بررسی نکرده، نه تصدیق بکند نه تکذیب، و تا حرف استاد یا اون طرف تمام نشده شروع نمی کند به اعتراض یا قبول یا نکول. یه همچه کسی چه در حوزه چه در دانشگاه موفق بشه و دانشمند آینده خواهد بود. این از بهترین برکات الهی است که انسان دارای استعدادی باشد صابر، نه خودش صابر باشد، این استعداد صابر باشد. زود تصدیق نکند، زود تکذیب نکند، زود پرواز نباشد، دیر پرواز نباشد، نه کودن باشد نه جربزی. این بخش حکمت است. تو بخش انفاق کردن همینطور است، تو بخش نکاح همینطور است، تو شهوت اینطور است، تو غضب همینطور است. یه وقت است ببینید یه کسی طبق مصالحی برای پیشرفت کیان اسلام با قبائلی ازدواج میکند، مثل وجود مبارک پیغمبر. یه وقت است نه، یک کسی شرع هست ولو حلال. اگر حلال هم باشد از نظر تحلیلات دقیق عقلی و عادل نیست. به یک زن و دو زن و سه زن و اینها اکتفا نمی کند، به منقطع او دائم اکتفا نمی کند. این کسی است که در شهوت گرفتار طغیان است. این ولو حلال است، معصیت نکرده، اهل بهشت است، اهل جهنم نیست، ولی در تحلیلات دقیق فلسفی او عادل نیست، یعنی قوه شهوتش سرکش. در اقتصاد هم همینطور است، در جنگ و مبارزه هم همینطور است. بعضی ها اصلا نترسن، متحورن. این تحور یه چیز بسیار بدی است، یعنی خود را به خطر انداختن بی جهت. همونطوری که انسان خائف گرفتار ضعف قوه دفاعی است، یه انسان متحور حتی کم که باکش نیست، این گرفتار افراط قوه دفاعی است. در قوه دفاعی دو طرف است، در قوه شهوی دو طرف است، در قوه اقتصاد دو طرف است، در قوه شهوت و نگاه دو طرف است که اونا خارج از بحث ماست، و در قوه فهم و استدلال و استنباط هم دو طرف است. ذهن زود پرواز هرگز محقق نمی شود و ذهن کودن دیر پرواز هم هرگز محقق نخواهد شد. البته لطف الهی در تغییر و تبدیل همیشه همراه بندگان صالح است. غرض آن است که ما یک هسته مرکزی عدل داریم در قوا که بحثش در این آیات نیست. یه هسته مرکزی عدل داریم در اوصاف و افعال که بحث عباد الرحمن شامل ها رو بشه. یه تفاوت عمیق اخلاقی یا فقهی و حقوقی بین عدل و اعتدال است که اشاره شده. عباد الرحمن عادلند نه معتدل، و این عدلشون در همه این اوصاف هست، هم از افراط میپرهیزن هم از تفرید. این دومونه که ذکر شده است به عنوان حصر نیست، به عنوان تمثیل است. خب نه، میشه نزاع لفظی. اون اعتدالی که الان مذموم است همون اعتدال تقاضا و عرضه است. حالا اگر عرضه زیاد شد این با تقاضا کند، اگر عادل باشد نمی کند دیگه، میگه این مقدار برای من بس است.
این زراندوزی برای چی؟ این تعدد ازدواج منقطع و دائم برای چی؟ این اسراف در مال و زندگی برای چی؟ ولو حلال. ولو حلال باشد، مگه آدم باید هر چی که در سر سفره است مصرف بکند؟ خب اونایی که میگن اعتدال، بزرگان اخلاقی ما میگن منظورشون اعتدال همین عدل است. اما نظام سرمایه‌داری قبل میگه عدل بی عدل. ما کار به عدل نداریم که، ما کار به اعتدال داریم. ما تقاضا و عرضه میخواییم. میگیم آقا این گران میشه، ظلم است. میگه من چه کار دارم ظلم میشه؟ من کار به تقاضا و عرضه دارم. شما بگید ایام فروردین است، مسافرت زیاد است، این ظلم است، این نداره اینقدر کرایه بده. میگه من چه کار دارم؟ این اعتدال یعنی تقاضا و عرضه. اون که بزرگان اخلاقی ما میگن این عبارت اخرای از عدل است. این وقتی میبینی چیزی مشتری زیاد شد، بازار کم شد، بازار سیاه شد، چه عرض باشه چه غیر عرض باشه گران میگه. دارو ولی کم شد گران میگه. میگه این ندارد، بیماره، در حال خطر، میگه من چی؟ این با تقاضا و عرضه میخواد مال جمع بکند. به صریح هم میگن این نظام سرمایه‌داری غرب، میگن ما چه کار داریم اون نداره؟ ما با تقاضا و عرضه داریم زندگی میکنیم و همینطور هم اداره میکنن دیگر. نفس بند میارن تا گرام بفروشن. این که دارو قاچاق میکنه بعد گرام میفروشه رو چه حساب هست؟ تو تقاضا و عرضه هست دیگر. پس این سه چهار مسئله از هم جدا شد. مطلع بعدیان هست که فرمود در فضای جاهلی شرک محل ابتلا بود، قتل نفس محل ابتلا بود، آلودگی دامن محل ابتلا بود. این سه گناه بزرگ را که برخی اعتقادی و برخی عملی است مطرح فرمود. فرمود به این که کسانی که با خدا اله دیگر را نمی‌خوانند. در سوره بارک مؤمنون آمده است که اصلا شرک برهان پذیر نیست. یعنی عبارت آیه این بود که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است. مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند دو دو تا پنج تا که دلیل ندارد، حرف او کجا و کجاست. این که دلیل ندارد لازمی ذاتی دو تا پنج تاست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، اینجا نماد وقف کرد. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما، این فإنما جواب است. اصلا اله دیگر برهان پذیر نیست، برای اینکه یه حقیقت نامتناهی است. اگر خدا معاذ الله محدود بود، خب اون یه خدا، یه خدای دیگری هم در کنارش است. ولی اگر حقیقت نامتناهی است، نامتناهی جا برای خدای دیگر نمیگذارد که. پس و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به. در چنین فضایی یه عده غیر از الله اله دیگر را میخوندن. اینها از نظر اعتقاد مشرک بودن، برای اینکه معبودی غیر از خدا، ربی غیر از خدا قائل بودن. اما دعا و دعوت اینها موحدانه بود. اینا اینطور نبودن که هم خدا را بخوان هم بت را. اینا فقط بت‌ها را می‌خواستن. اینا توحیدی در شرک داشتن. اینجور نبود که یه قدری خدا را عبادت کنن یه قدری غیر خدا را، یه روز خدا را عبادت کنن یه روز صنم و وثن را، یا نظیر ریاکار نبودن که هم خدا هم غیر خدا. اینا فقط بت‌ها را می‌پرستیدن. گفتن ما دسترسی به الله نداریم، این بت‌ها را عبادت می‌کنیم تا ما را به الله نزدیک کنند، به شفیع ما باشد. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هؤلاء شفعاء عند الله. این که فرمود والذین لا یدعون مع الله الی آخر، سه چهار وجه توجیه شده. برخی ها گفتن به این که اینها خدای دریا را غیر از خدای خشکی می دونستن، در حال عادی بت‌ها را می پرستیدن. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. بنابراین اینها شرک در عبادتشون به نحو توضیح بود. این هم درست نیست، برای که اینها تو دریا و صحرا بت‌ها را می خواستن. ولی وقتی به کام غرق تهدید شدن و دستشون از بت‌ها کوتاه بود، دعوا الله مخلصین له الدین. بهترین توجیهی که به تعبیر سیدن استاد در بین این سه بچه‌ای که گفته شد این است که با بود خدا اینا غیر خدا را میخوان، نه اینکه هم خدا را میخوانن هم غیر خدا را. اینا اصلا خدا را عبادت نمیکنن، فقط بت‌ها را عبادت میکنن. این راجع به شرک شد. قتل نفس در چهار بخش دامنگیر اینها بود. اون غارتگری ها و قتال جنگجویان و اینها که بود، اون راهزنی ها و قطاع طریق بودن که بود، این قتل بود، این هیچ. در داخله زندگی گرفتار سه قتل حرام بودن. یکی قتل دخترها بود که اینا رو زنده به گور میکردن، البته بعضی از قبائل، نه همه قبائل. یکی قتل فرزند بود، اعم از دختر و پسر در سال گرانی و قحطی و خشکسالی که فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. این خشیت املاق یعنی برای حراس از فقر فرزندانتون را نکشید. املاق هم که قبلا گذشت به معنای فقر نیست. چون انسان تهی دست به تملق می افتد، گرفتار املاق می شود، از این جهت حالت فقر را به حالت املاق تعبیر فرمودن. وگرنه املقه و معنای فقره نیست، افتقره نیست. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقه. سوم برای تضحیه و قربانی بود که در اثر جاهلیت جهلا گاهی فرزندشون را قربانی بت‌ها میکردن که بت‌ها به اینها خدمتی بکنند و مشکلی نارو بکنند و باران بیارند و امثال ذلک. این سه قتل فجیع در جاهلیت بود، گذشته از اون قتل غارتگرانه قطاع طریق. در چنین فضایی فرمود می که قتل نفس نکنید. آلودگی دامنم که برای عده رسمیت داشت و پرچم داشتن، این دو سه کار رسمی بود. لذا قرآن کریم در سوره فرقان که به مکه نازل شد اینا رو صریحا مطرح فرمود، اما این کارا رو نکنید. اگر کسی هر سه کار را کرد مخلد در نار است. این خلود به معنای ابدیت خواهد بود، معنای خاص خودش دارد که فرمود و من یفعل ذلک یلق عصاما یضاعف له العذاب. چرا عذابش مضاعف است؟ برای اینکه کفر اعتقادی از یک سو، عمل سیء و گناه بدنی از سوی دیگر، گناهان مکرر عذاب مضاعف دارد. این مال یضاعف. چرا خلود دارد؟ خب برای اینکه مشرکند. اما اگر چنون چه این به من یفعل ذلک به این اخیری ها برگردد، یعنی به قتل و زنا برگردد نه به شرک، اونگاه مضاعف بودنش برای اینکه قتل از یک سو، زنا از یک سو، و خلود به معنی مکس طویل خواهد بود نه معنی ابدیت. به همین وزان هم توبه تقسیم شده است. در جریان توبه فرمود الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا. اگر گرفتار شرک بود توبهش به این است که ایمان بیاورد، یک، عمل صالح انجام بدهد، دو. اگر گرفتار شرک نبود توبهش مشمول آیه 71 است که فرمود به من تاب و عمل صالحا، دیگه سخن از آمنه نیست. این که تکرار شده است توبه هم در آیه 70 هم در آیه 71 برای که سیئات فرق میکنند. اگر سیئه اعتقادی داشتن توبهشون با ایمان است و عمل صالح. اگر سیئه اعتقادی نداشتن فقط سیئه عملی داشتن توبهشون به عمل صالح است. فقط الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. در آیه 70 که فرمود من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. پیچیده‌ترین مطلبی که در این بخش است مسئله تبدیل سیئه به حسن است. خدا سیئه را به حسن تبدیل می‌کند یعنی چی؟ بدی را به خوبی تبدیل می‌کند یعنی چی؟ افرادی نظیر جناب زرخشایی در کشاف و همفکرانشون اینا این آیه رو به محو اثبات برگردوندن. در بخش از آیات است که یمحو الله ما یشاء و یصبح. خدا بعضی چیزا رو محو میکند، بعضی چیزا رو ثابت نگه میدارد. این تبدیل سیئه به حسنه به صورت محو اثبات تفسیر شده است، یعنی سیئات اینها رو محو میکند، حسنات اینها را اثبات میکند. این معنی تبدیل سیئه به حسنه است. خب علی، این تصرف در ظاهر است؟ این برخلاف ظاهر عمل کردن است؟ آیا تنها راه این است که ما تبدیل سیئه و حسنه را به محو اثبات برگردانیم یا این راه دیگری دارد؟ این که فرمود فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سیئه را حسنه می کند، این یعنی چی؟ تکفیر با ستار بودن سازگار است. کفر و کفر یعنی پوشندن، کفره یعنی ستره. و اگر کسی که معتقد به حق نیست به او میگوین کافر، برای اینکه این حق را پوشنده. وگرنه اصل لغت کفره به معنای اینکه خدا را منکر شده نیست. کفره یعنی ستره. تکفیرم هم مستور کردن است. خدا یکفر و سیئات را می پوشاند. او به عنوان ستار مطرح است که خدا ستار است. ستار بودن او یه حساب است، غفار بودن او یه حساب است. اینا معنای روشنی دارد. عفو کردن او، صفح کردن او هم معنای روشنی دارد. اما تبدیل سیئه به حسنه یعنی چی؟ اگر اون چرا که زمخشری معنا کرده است به هم فکران زمخشری که یبدلو یعنی یمحو الله ما یشاء و یثبت، او ماهی و مثبت است، اون حق است، اما چه دلیلی، چه ضرورتی که تبدیل یعنی محو باشد، چه ضرورتی که تبدیل یعنی تکفیر باشد، چه ضرورتی که تبدیل یعنی ستر باشد؟ خدا مبدل السیئات حسنات است، غافر الخطیئات است، مکفر سیئات است، امثال ذلک. اینا الفاظی است که مفاهیم متعدد دارد، مترادف هم نیستند. اگر مترادف هم نیستند و ما هیچ راهی نداشتیم که تبدیل سیئه به حسنه را معنا کنیم، اونگاه ممکن است یا تبدیل معنی ستر باشد یا تبدیل معنی محو باشد به مانند. خب این که فرمود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تعبیری که سیدن استاد رزمالداری داره این است که ما چیزی به عنوان سیئه در خارج که یه وجود خارجی داشته باشد نداریم. در خارج هرچه هست افعالیست، حرکاتیست مشترک بین حلال و حرام. این خوردن غذا یا نشستن روی فرش یه فعل خارجیست. اگر این غذا حلال بود، این فرش طیب و طاهر بود، این میشه طاعت. اما اگر قصد بود میشه معصیت. در خارج معصیت و طاعت، سیئ و حسنه یک وجود خارجی جدا داشته باشن نیست. یه فعل مشترکی است که این فعل اگه موافق با قانون الهی باشد میشه حسنه، مخالف قانون الهی باشد میشه سیئه. کسی دارد یه نان حرامی را میخورد، همه کارهای فیزیکی خوردن نان حرام با کسی که دارد نان حلال میخورد یکیست. گرفتن است، جویدن است، بر کردن است، حذف کردن است، اینا هر دو یکیست. این چه اینست که یکی به نام سیئه دیگری به نام حسنه؟ غیر از این حرکات خارجی یه چیزی ما داشته باشیم. یکی از اینا موافق با قانون است، دیگری مخالف با قانون الهی. اونی که موافق با قانون الهی است میشه طاعت و حسنه، اونی که مخالف قانون الهی است میشه سیئه. خب یه قدی جلوتر میریم میبینیم به این که اینها از یک نفس طیب و طاهر بر نمیخیزد، اینا از دو نفر بر میخیزد، یا از یک شخص در دو حالت طیب و قوی برمیخیزد. یعنی یه منشأ نفسانی دارد. این شخص شقی سعی میکند قصد بکند و حرام بخورد، اون شخص سعید سعی میکند حلال کار بکند و حلال بخورد. پس سیئه و حسنه که وصف این فعلا وجود خارجی ندارد، از انطباق و عتب انطباق این فعل به قانون شرع انتظام می شود. منشأ پیدایش چنین کاری هم خصوصیت های گوناگون نفس است و این نفس هم کاملا قابل تغییر و تبدیل است. تو عالم طبیعت مادامی که انسان در محدودی دنیا زندگی می کند، قابل تغییر و تبدیله. بد خوب میشه، خوب بد میشه. یک کود بدبوئی میشه گل یاس. همین گل یاس امروز که معطر است و دماغ پرور است، بعد اینکه پوسیده شد بدبو میشه. گاهی بدبو خوشبو میشه، گاهی خوشبو بدبو میشه. این دنیا جای تغییر و تبدیل است. اگر یک کود بدبو شده میوه شیرین یا یاس معطر، یه انسان بد نیتی، بد ارادهی با توبه طیب و طاهر بشه. یا معاذ الله انسان بد عاقبت مثل این میوه‌ست که میپوسد و متعفن میشود. تبدیل در نظام خلقت وقتی به روح و نفس و وجودات خارجی برگردد کار روزانه عالم هستی است. اگر کسی خود را به باغبان خوب بسپارد، با والله بر اساس والله انبتکم من الارض نباتا، او یه خبیثی را طیب می کند و همینطور نگه می دارد. اما اگر خود را به خبیث بسپارد به نام شیطان، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اولیاءشون شیطان است، یخرجونهم من النور الى الظلمات، این یک میوه معطر و شیرین را، یک گل یاس دماغ پروری را به صورت بدبو در بیاره. نفس قابل تغییر است. این نفس به این اراده که تغییر پذیر شد منشأ تبدل و گوناگونی افعال است. وگر ما یه فعلی داشته باشیم در خارج به نام سیئه نیست، فعلی داشته باشیم به نام حسنه نیست. این کسی داره غذا حلال میخوره، اون کسی داره غذای حرام میخوره، کارهای طبیعی و وجود خارجی هر دو یکیست. منتها یک کار موافق با شریعت است که ازش حسنه انتظار میشه، یک کار مخالف شریعت است که ازش سیئه انتظار میشه. منشأ این وفاق و خلاف هم اون اراده خوب و بد است. منشأ اراده خوب و بد اون خصوصیت نفسانی است که یا طیب است یا خبیث. او اگر اصلاح بشه اراده ها اصلاح میشه، اراده ها که اصلاح شد افعال اصلاح میشه. این نظر سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه. الحمدلله رب العالمین.